صفحه 257 صدای وحشتناک یک کوره از خواب پراندم. یک کشتی رودخانه را طی می‌کرد. خلاف جهت آب می‌رفت. رستگاری‌های کم و پیش رفته بودند. روی سکو چند کاکاسیا جست و خیز می‌کردند. کت‌های بلند رسمی تنشان بود. جست می‌زدند بر روی سنگ فرش. دنباله بنفش کت پشت سرشان توی گلولای بازتاب‌های چراغ‌های گاز تکان‌تکان می‌خورد. اسم دسته‌شان مینیسترل بود. روی تبلشان نوشته بود. دست بردار نبودن، میکوبیدند و میرخصیدند و میچرخیدند. صدای یک سوت بلند همه صداها را خورد. جمعیت بی حرکت شد. همه رفتیم طرف کناره برای تماشای پهلو گرفتن کشتی. چسبیدن به یک پله درست نزدیک موجها. زورق‌های کوچک در گیر و دار موجها دنبال تناب میگشتن. قایق کشتی با دودکش بزرگ وسطش کمش از مس بود، مثل فرفره تاب میخورد. مدارک کشتی را میآورد. به زحمت می توانست با موجهایی که کشتی باری به پا می کرد مقابله کند. کشتی که از هند آمده بود توی تاریکی هنوز سر رودخانه بود. نمی خواست نزدیک تر بیاید با چشم سبز و هیکل سرخش. اما بالاخره تن لش آمد و محکم خورد به دسته عظیم الوارهایی که از کناره بارانداز آویزان بود. الوارها مثل یک دسته استخوان صدا کرد. دماغ کشتی توی موجها بود. رو به جریان سنگین آبی که از جهت مخالفش می آمد نره می کشید. موجها سکوش را شیار می کرد. قولی بود. به زنجیر کشیده شده. یک جیغ کوتاه کشید. سرکوب شده بود. تنها ماند با موجهای سنگینی که برق می زد. صفحه 258. برگشتیم طرف چفبلق. آنی که ارگ خودکار داشت و کوه و تپه جشن تمام نشده بود. یک ذره چرت حالم را جا آورده بود. اولش داشت شبیه جادو می شد. دنیای دیگری بود. کاملا متفاوت، ندیده نشنیده. مثل یک تصویر، نه خیلی جدی. ناگهان به نظرم می آمد که دیگر هیچ وقت هیچ کس دستش بهم نمی رسید. که فقط شده بودم یک خاطره تقریبا ناشناخته. که دیگر نباید ترسی می داشتم. که دیگر هیچ کس نمی توانست پیدایم کند. پول دادم و سوار اسب‌های چوبی شدم. پول خردها را بردم جلو. 3 دور کامل زدم. با چند دختر دراز و چند تا سرباز. دخترهای دلپسندی بودن با صورتهای عروسکی. چشمها مثل آب نبات آبی رنگ. گیج می زدم. دلم می خواست باز به چرخم. می ترسیدم پولم رو در بیارم. رفتم یک خورده توی تاریکی آستر کتم را شکافتم. می خواستم اسکناس 1 پوندی درستم را در بیارم. بعد بوی خوراکی سرخ کرده کشاندنم. طرف جایی درست نزدیک یک آبند کتلت بود. بوش را از دور می شنیدم روی یک چرخ کوچک. دختری که با چاشنی برمی‌رفت نمی‌توانم بگویم خوشگل بود. 2 دندان جلویش افتاده بود. مدام می‌خندید. یک کلاه شرابه‌دار سرش بود که زیر بار گل داشت له می‌شد. یک باغچه معلق همینطور باریکه‌هایی از توری داشت که هی می‌افتاد توی قابلمش و با لبخندی درشان می‌آورد. خیلی خیلی جوان‌تر از آنی بود که همچون کلاهی برایش مناسب باشد، حتی در همچون وقتی. در آن شرایط عجیب کلاهش از تعجب خیره هم میکرد. نمیتوانستم ازش چشم بردارم. همینطور بهم لبخند میزد. 20 سالش نمیشد و سینه های کوچک چموشی داشت. با کمر باریک باریک، با پشتکاری آنطور که من دوست دارم. سفت عضلانی، با چاک عمیق. دورش گشتم که خوب نگاهش کنم. سرش همینطور به روغنش گرم بود. نه مغرور بود نه وحشی. پول خوردم را نشانش دادم. آنقدر برام خوراکی کشید که برای سیر کردن یک خانواده بس بود. صفحه 259. از من فقط یک سکه کوچک گرفت. میبینم که از هم خوشمان آمده. از چمدانم متوجه میشود که تازه از قطار پیاده شدم. سعی میکند چیزهایی را بهم بفهماند. برایم توضیح میدهد. آهسته با هم حرف میزند. روی تک کلمه ها تاکید میگذارد. یک دفعه میخ میشوم. در جا پس میزنم. زهرم میزند بالا. همین که با هم حرف میزند سگ میشوم. دیگر حرف نمیخواهم. آقا خسته شدم، نمیخواهم دیگر، بسم است. میدونم آخرش به کجا میکشد. دیگر به درد نمیخورم. دختره خوشرویی و تعارفی دلبریش رو دو برابر میکند. سوراخ وسط لبخندش اول حالم رو به هم میزند. با اشاره بهش میگم که میروم طرف کافه ها گشتی بزنم، تفریحی بکنم. چمدانم رو پیشش گروهی میگذارم. پتون رو میگذارم کنار چهارپایه تاشوش. بهش با اشاره میگم که برام نگهش دارد. دوباره میافتم به پرسه. خلاص از باربونه برمیگردم طرف مغازه. جلوی فروشگاه‌های خوراکی لک و لک می‌کنم، اما حسابی لنباندم. دیگر هیچ میل ندارم. ساعت زنگ 11 را می‌زند. دست دست من از راه می‌رسم. مثل سیل می‌ریزم توی محوطه. می‌آیم، می‌روم، می‌خورم، به دیوار گمرک می‌افتم، می‌غورم، ولو می‌شوم، پراکنده می‌شوم. آنهایی که از مستی سرپا نیستند راه نمی‌توانند بروند. تلو تلو می‌خورم. دکمه هایشان را بالا پایین بستن، می روند توی میخانه راست طرف پیشخوان و می سن و حرف نمی زن و می خوب شده ان. سر جایشان محبود سر و صدای مکانیکی والس اش. من هنوز خیلی پول برام مانده. دوتای دیگر سوپ آب جو خوردم، همانی که آدم را یک حالی می کرد. با یک پسر لات و یکی دیگر که آروغ می زد، یک گربه زیبرقلش بود، بیرون آمدم. گربه هی میو میو می کرد. دیگر نمی توانستم جلو تبرم. برگشتم و رفتم توی کافه بغلی. درهای فنری را فشار دادم. روی یک نیمکت منتظر ماندم. صفحه 260 بیخ دیوار منتظر که بیارن. با بقیه لب تشنه‌ها زنهای زیادی بودن با بلوزهای گشاد پر کلاه بره، کلاه اسری لبسه، همه به حالت حیوانات حرف می زدن. با قرش و پارس و اوغ، سگ بودن، پلنگ، گرد، شپش، تن آدم می خارید. بیرون آن طرف شیشه ها توی پیاده رو نوبت رفت آمد ماهی ها بود. خیلی خوب می دیدمشان، آرام آرام می رفتن، روی ویترین موج می زدن، می آمدن توی روشنایی، دهانشان را باز می کردن، مه بیرون می دادن. کپور بودن، قزلالا، بوی ماهی هم میدادن، بوی لجن، عسل، دود تون، همه چیز. باز یک جوره دیگر آبجو. دیگر هیچ وقت نمیتوانیم از جامان بلند شویم. آن وقت خیلی بهتر میشد. همه وا رفتن، روی هم میافتند تنبلا، همه ردیف میخوردند به هم، با کف دست میدن روی پایشان بیناموس ها. پیانو بالاخره وایس با صاحب کافه همه ما را ریخت بیرون. دوباره میبینم که توی خیابانم، یقه‌ام را باز میکنم، حس میکنم واقعا حالم بد است. توی ترکیه یک خورده پرسه میزنم. هنوز روشنایی دو چراغ را تا اندازه میبینم، نه خیلی. آب رودخانه را میبینم، شلب شلب موجها را دوباره میبینم. آها، سر زیر را هم میبینم. از پله ها یکی یکی میروم پایین، به دیوار تکیه میدم، خیلی احتیاط میکنم، دستم را میزنم به آب، زانو میزنم، بالا میارم، زور میزنم. خیلی خوشحالم، از بالاتر یک رگبار میرزد رو عظیم، یک وعده کامل غذا. مردی که را میبینم که دولا شده، دوباره دبریز. این دفعه با توف میخواهم بلند شوم. اهه، نمیتوانم. دوباره مینشینم. همش نصیبم میشود. به درک میریزد توی چشم هام. یک سکسکه دیگر اوق. آب را میبینم که میرخصد. سفید سیاه. واقعا سرد است. میلرزم. جوری که شلوارم شکافته میشود. دیگر از تهوع به تنگ آمدم. مینشینم گوشه ای. دکل جلوی یک قایق بادبانی از توی شکمم رد میشود. به صورتم هم میرسد. دارند میآیند. یک فوج کامل. صفحه 261. آها، فهمیدم. تازه از مه میزند بیرون. پارو میزند و میرسن به کنار. بادبانهایشان را پایین دکل ها تا کردن. صدای گله را میشنم که میآیند. همه اسکله پر صدای پای می شود. شروع کار نوبتی هاست. از لب آب نمی روم بالا. کمتر سردم است. کلم خالی است. راحتم. حالم خوب است. کاری به کار کسی ندارم. از نوع کشتی های کوچکی هستند که به تارتان معروفند. من کشتی ها رو خوب می شناسم. خیلی هستند. جمع می شوند. لای موش ها به هم می چسبند تا لبه باریکه دور بدنشان توی آب فرو رفتند. بارشان خوردنی است و زیر سنگینیش دارن غرق می شوند. برای یک دنیا آدم تره بار توشان است. کلم قرمز، پیاز، تروبسیا، شلغم، تل روی تل، به بلندی کلیسا، خلاف جهت آب با بادبان یدک، توی روشنایی نورافکن ها می خرامند. روشنایی یک دفعه از توی تاریکی بیرون می زند. کارگرها نردبان را آماده کردند. در یک آن قیبشان می زند. آن وقت کلاهشان را به پشت نیمتنه پشمیشان می بستند. شبیه حسابدارها بودند. حتی سر آستین‌های آهاری هم داشتند. کارگرهای بارانداز از قدیم‌ها اینجوری بودند. سبدهای می‌چیدن می‌بردن بالا، روی هم روی هم، عجیب که بالاهاش توی تاریکی گم می‌شد. پرشان می‌کردن گوجه فرنگی و برمیگشتن. توی تل تره‌بار گودال‌های عمیق می‌کندن. گل کلم توی مخزن کشتی غیبشان می‌زد. برمیگشتن توی روشنایی فانوسا با سبدهای پر کنگر فرنگی. کشتی دیگر تکان نمی‌خورد. زیر پلا و راهروهای آهنی له می‌شد. کشتی‌های دیگری می‌آمدن پربار. ما تنبرد. دندان‌هام به هم می‌خورد. دارم می‌میرم. به معنی واقعی چرت و پرت نمی‌گویم. حافظم یکه می‌خورد. پتوم را کجا گذاشتم؟ یاد دختره کتلتی می‌افتم. از یک غرفه به غرفه دیگر می‌روم. بالاخره دلبر را پیدایش می‌کنم. منتظرم بود. همه بساطش را جمع کرده بود. صفحه 262. دیگ و قابلمه، چنگال بزرگ، همه اسباب و اساسه، همه مانده بود که راه بیفتد. خوشحال بود که برگشته بودم. همه پاستاهایش را فروخته بود. صرف خالیش را هم نشانم داد. همه سیب زمینی سرخ کرده، سیب پخته. توی یک بشقاب فقط یک تکه پاته کله براش مانده بود. آن را هم با یک چاقو روی یک برش گنده نان پهن کرد. با هم خوردیمش. هنوز کمی گشنه‌ام بود. توری روی صورتش را برد بالا که بهتر ببیندم. با میانشاره دوام میکرد که چرا دیر برگشته بودم. به همان زودی حسودی میکرد. نخواست که در کشیدن چرخش کمکش کنم. انباری که چرخش را توش میگذاشت توی شهر بود. فانوسش را من میبردم. تازه همه چیزهایی را که روی کلاهش بود ندیده بودم. هنوز دیدنی خیلی داشت. زلم بوزین باش تا روی کمرش آویزان بود. یک پر تابوس خیلی بزرگ را با یک چارقد واقعا قشنگ راه راه بنفش و طلای گره زده بود زیر چانش. توی انبار دیگ و قابلمه را چیدم روی هم. در را بستیم و رفتیم قدم زدم. به هم نزدیکتر شد. میخواست با هم جدی حرف بزند. باز کوتاه نیامدم. خودم را زدم به آن راه. نشانیم را در آوردم و نشانش دادم. مینوول کالج. عمدن هم زیر یک چراغ گاز وایستادم، اما سواد نداشت. هی شلوغش میکرد. پشت سرم فقط اسمش را میگفت. اسم خودش را میکوبی روی سینهش را میگفت. گویندولین. گویندولین. میشنیدم چه میگفت. دست میکشیدم به صورتش، اما معنی حرفش را نمیفهمیدم. عاشق بازی را ولش. اعتراف و از این حرفا مثل قضیه خانواده است. اولش متوجه نیستی، اما بعد میبینی عجب چیز گندی است. غیر از کسافتکاری چیزی ندارد. کارم به آنجا نکشید که برای این دختر یک کتلتی حرفهای عاشقانه بزنم. نه آبجی، برو گم شو. اگر میخوای چمدانم را بیار. قابل نداره همشیر. راحت باش. خیلی از من گردن کلفتر بود. از چاهای تاریک استفاده میکرد و به این محبت نشان میداد. مثل کشتیگیرها بغلم میکرد. صفحه 263. احتیاجی به مقاومت نبود. دیگر تقریبا کسی توی خیابانها نبود. دلش میخواست که من هم توجهی نشان بدم. روحیه آمرانه ای داشت. پرتوقع و کنجکاو. پشت مه قایم میشدیم. میخواست که باز با هم باشیم و سلم را نمیداد. حالت این پا آن پا کردنم احمقانه بود. زیر یک چراغ گاز بودیم. روش را زیاد کرد. داشت مثل دیوانه ها میشد. توی مه بالا پای میجست. مثل وحشی ها میرخصید. مجبور بودم بخندم، اما دست بردار نبود. دنبالم میکرد. داشت خشه میشد. به این رسید. دختری بود که از خارجی خوشش میامد. محبت خلوت شده بود. بند بازدی های آن سرش داشتن چادر و بساطشان را جمع میکردن. بقیه با چرخهای کوچکشان آب نباد مربا فضای خلوت محبت را طی میکردن و چرخهایشان توی چاله ها دست اندازها تلق تلوق میکرد. به زور هل میدادن. رسیدم جلوی یک گرفه. آخرین زن یک مادر بزرگ که داشت چادرهایش را جمع میکرد. لباس هوری تنش بود. همه شمهایش را فوت میکرد. قالیچه های شرقیش را لوله میکرد. دور قرفش تابلوهایی بود با خطوط کف دست. چنان خمیازه هایی میکشید که آروارهاش میخواست از جو در بیاد. آه آه اوه آه. صداش توی تاریکی میپیچید. با دلبر رفتیم طرفش. دست از کار کشید. هم دیگر رو میشناختن. شروع کردن حرف زدن. به نظرم میامد با هم رفیق باشن. یک چیزهایی هم با هم پچ میکردن. برای هر دویشان جالب بود. ننه بزرگ بهم اشاره کرد. بروم جلو. توی غرفه‌اش نمیتوانم نروم. وسایلم پیش دختر است. هوریه دستم را میگیرد. برمیگرداند توی کف دستم را نگاه میکند. از نزدیک با چراغ میخواهد کف دستم را بخواند. باید مواظب باشم. میخواهم بدانم آیندم چه میشود. زنها میخواهند همه چیز آدم را بدانند. صفحه 264. به خصوص اگر نخواهی بهشان چیزی بگوی. به درک من که روی یک تل کوستن نشسته بودم و جام راحت بود. من اندازه بیرون هم سرد نبود. لم داده بودم و استراحت میکردم. دو نفری دسته‌شان را ادامه دادند. موضوع جالبی بود برایشان. هوریه داشت به هیجان می آمد. توی تاله هم می کاوید. دختر اخ می کرد. گویا سرنوشت غم‌انگیزی داشتم. من هم می گذاشتم هر کاری دلشان می خواست بکنن. ناخوشایند نبود. اول از هر چیز دغدغه های دیگری داشتم. نگاهی دور و بر می انداختم که ببینم چادرش چطوریست. ستاره های روش کشیده شده بود و روی سقف چند ماه ستاره دنباله دار گلدوزی کرده بودم. دیر وقت بود و جای شور و شوق نبود. ولش از شروورشان هیچ چیز نمی فهمیدم. ساعت دست کم دو بود. ولکن نبودم. همینطور ادامه داشت. رسیده بودم به خطهای ریز و بحث می کردم. با دقت و وسواس من همیشه دست هام کثیف بود. این کارشان را راحت تر میکرد. همینطور ناخونها بدم نمیومد. همونجا بخوابم. بالاخره تمام کردم. با هم موافق بودم. دوستم پول پیرزنه را از جیب خودش داد. نگاه کردم. دوسته که براش فال برق هم گرفت. بعد کار آینده تمام شد. از زیر پرده ها آمدیم بیرون. خوری رفت بالا پشت پیشخان و دوباره مشغول جمع کردن شدن. از این لحظه به بعد گویندولین یک جور دیگر نگاه هم میکرد. براش آدم دیگری شده بودم. حس میکردم چیزهایی به دلش برات میشد. به نظرش میاد که به کلی عوض شده بودم. دیگر مثل قبل نوازش هم نمیکرد. حتما سرنوشت شومی داشتم. چه توی ورق و چه توی کف دست هر چه بود حتما گوه بود. چنان خوابم میامد که ولم میکردن همانجا روی زمین ولو میشدم. اما هوا هنوز خیلی سرد بود. مجبور شدم از کنار اسکله ها بگذریم. دیگر واقعا تنابنده ای نمانده بود. و فقط یک سگ کوچولو که یک کمی دنبالمان آمد.